أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره این بود که علم حصولی تقسیم میشه به دو قسم، در یک تقسیم بدیهی و نظری، و به مناسبت اینکه بدیهیات اساس معارف بشری رو تشکیل میدن و سنگ زیر بنای همه هم قانون اما ان یستقع الایجاب او یستقع السلب است، کسانی رو که معرفت بشری رو منکرند یعنی سوفسطاییان به این مناسبت مطرح میشن و طرز برخورد با هر یک از اینها رو در این فصل متعرض شدن. تا به حال سه دسته از سوفسطاییان رو ترک کردند. دسته اول کسانی بودند که میگفتن ما در همه چیز شک داریم، اما در شکشون دیگه شک نداشتند. دسته دوم کسانی بودند که میگفتن در همه چیز شک داریم، حتی در شک خودمون هم شک داریم، و مریض بودند، نارسایی فکری داشتند. دسته سوم کسانی که عناد داشتند، و برخورد با اینها معلوم شد که هر کدام مناسبه با خودش چگونه باید باشه. دسته چهارم از سوفسطاییان می‌فرمایند کسانی هستند که اظهار شک می‌کنند در همه چیز، اما به خاطر این است این شکشون که وقتی آمدن سراغ علوم عقلی نظری که ابتناع اون علوم عقلی نظری بر بدیهیات خیلی روشن نیست، یعنی فلسفه مسائل عقلی این چنین، و دیدن که اهل تحقیق خودشون اختلاف دارن، یکی قائل است به اصالت وجود، یکی قائل به اصالت ماهیت، یکی نظری رو قائله، دیگری اون نظر رو طرد میکنه و نظر دیگری رو قائله. بعد که این اختلافات رو ملاحظه کردن، ابتداءً وقتی برخورد کردن با نظر اول اون نظر رو پذیرفتن، وقتی که اومدن دیدن که یه نظر دیگری هم هست و اون نظر مخالف نظر قبلیه، دلیل اونو نگاه کردن، اون قول رو هم پذیرفتن. بعدم دیدن که نمیشه هر دو رو که قبول کنی، بنابراین شک پیدا کردن. گفتن خب حالا که اینطور عقاید مختلفه و نمیشدن که واقع یک همه اینها باشه، پس بنابراین ما نمیدونیم که واقع چیه. راه شک رو پیش گرفتن. بفرمان البته سر این که اینها اینطور دوچار شک میشن این است که زود آمدن سراغ مسائل عقلی. فلسفه علمی است که یه مبادی داره، به خصوص برهان. به قول مرحوم شیخ در برهان شفا می‌فرمایند که صناعت برهان فریضه است و بقیه صناعات مثل مغالطه و جدل و خطاب و شعر و اینها نافله است. نمیشه، این فریضه است و در هیچ حالی از شخص ساقط نمیشه. اما اینها سر به مسائل منطق زده نزده آمدن مسائل فلسفی رو شروع کردن و دیگه قدرت تشخیص خودشون نداشتن، صرفاً یک مقلد بودن و بر اساس شخصیت گوینده حرف او رو پذیرفتن. خب اینا البته دچار این حالت میشن و راه درمانشون هم خیلی روشنه که باید به اینها گفت اولاً برن منطق رو بخونن، به خصوص با صناعت برهان ممارست داشته باشن. علاوه بر این باید بهشون توجه داد که همون مختلف ها، همون آقایونی که با هم اختلاف دارن، در همه چیز با هم اختلاف ندارن، در مسائل نظری اختلاف دارن، اما مسائل بدیهی، یعنی علم دو بخش داره، بخش بدیهیات و بخش نظریات، در بدیهیات با هم اختلاف ندارن. اینکه این آقا دید در مسائل عقلی با هم اختلاف دارن، فوری آمد راه شک رو پیش گرفت، این نتیجه منطقی اون اختلاف نیست. اگر میخواست اختلاف منشأ شک بشه، باید در مسائل نظری که اختلاف بود در همون جاها شک پیدا بشه، ولی در مسائل بدیهی که اینا اختلاف نداشتن، شما چطور شد که با اختلاف اونها در مسائل نظری آمدی شک کردی در همه چیز؟ خب میخواستی شک بکنی در همون نظریات، نه اینکه شک در بدیهیات رو. روی این حساب باید بهشون توجه داد که مسائلی بدیهی هست که به هیچ وجه قابل انکار نیست، مثل اینکه خودش خودشه، ثبوت و شیل نفسه، یا همین اجتماع نقیزه. و اگر یه وقتی هم میبینیم که حالیش نمیشه، باید آمد و مفردات قضیه رو براش توضیح داد که آقا اجتماع نقیزین به معنای اجتماع من و شما در این اتاق نیست، اجتماع نقیزین یعنی یک شی مصداق نقیزین باشه، نه این اجتماع عرفی که خیلی هم ممکنه. و علاوه بر این باید اینا رو وادار کرد که برن مسائل ریاضی رو بخونن که هم ذهنشون همطوری که از اسمش معلومه پرورش پیدا میکنه، هم در اونجا دیگه مسائل چکشخور نداره، یعنی ابتناع مسائل ریاضی بر بدیهیات ریاضی روشنه و این پیچ و خمهای فلسفی رو نداره. این هم یک دسته. دسته پنجم کسانی هستند که مثل بارکلی قائلن به این که ما و ادراکاتمون واقعیت داره، اما ماوراء ما و ادراکاتمون چیزی وجود نداره. البته اینها سوفسطای محض نیستن طبیعتاً، چون اعتقاد به خودشون، اعتقاد به ادراکات خودشون، اعتقاد به انسانهای دیگه، اعتقاد به ادراکات انسانهای دیگه دارن و اینا رو زود میشه مجاب کرد. ولو اینکه اینها از راه خطاء حواس، چون حسگرا بودن و معتقد بودن به اینکه راه شناخت منحصر به حسه، حسم که دچار تناقض و خطاست، بنابراین راهی به خارج نیست، پس بنابراین ما به همون چی که داده های حواسه باید قانع باشیم و به ماورای اونها باید شک داشته باشیم. اما به همین ها باید گفت که بالاخره همین یقینی که به خودتون پیدا کردید، یقینی که به انسانهای دیگه پیدا کردید، از چه راهیه؟ از هر اگر بناست علم شما به دیگران کاشف از وجود دیگران باشه، چه فرق میکنه اون دیگران انسان باشن یا سنگ باشه یا کوه باشه یا جمادات باشه؟ چطور شما میگی انسانهای دیگه هستن اما کوه نی؟ مگه انسانهای دیگه با کوه، انسانهای دیگه با این آبی که در نهر جاریه، انسانهای دیگه با این نوری که خورشید میتابه، چه فرقی داره نسبت به شما؟ درسته اون در وجود خودش یکی جماده، یکی مثلا حیوانه، یکی موجود زنده است، ولی شما که هیچ کدام رو جز این راه که اونها رو احساس بکنی و تصوری از اونها داشته باشی راه دیگه ای نداری برای درکش. چطور شد که به یکیش اعتراف میکنی به یکی اعتراف نمیکنی؟ روی این حساب اینجا ملزم میشه به این که چیزهای دیگر را هم بپذیره از طریق این که انسانهای دیگر رو بپذیرفته. منتها یه عده دیدن این راه راهیه که بالاخره نمیشه تا آخر دنبالش رفت و به ناچار آدم مجبور میشه که دست از مدعای خود برداره و بپذیره موجودات دیگری رو. اومدن دسته ششم گفتن که من و ادراکات من، به جای اینکه بگن ما و ادراکات ما، گفته من و ادراکاتم، یعنی فقط من هستم و ادراکاتم و ماورایش نمیدونم، شک دارم. چرا؟ دلیلش همون خطا، خطا حواس، یعنی همون دلیلی که اونها داشتن اینها هم دارن. منتها اونها میگفتن ما و ادراکاتمون، اینا میگن، این طرف میگه من و ادراکاتم. آقای طباطبایی میفرمایند که خب آقا شما به چه دلیل قائل شدید به این که باید در همه چیز شک کرد؟ و فقط من و ادراکات من هست به دلیل خطا، چون خطا و من خود همین خطایی که دلیل قرار دادید، همین خودش دلیل بر اینه که ماورای شما چیزی وجود داره و شما به اون میرسید. برای اینکه از کجا فهمیدی خطا کرد؟ حواس خطا میکنند را خودش نشون میده. خطا میکنند یعنی یه چیزهایی هست در خارج که این ادراک من درست اون خارج رو نشان نمیده. اگر چیزی در خارج هست خطا معنا داره، اما اگر بنا شد که هر چه هست صورت‌های ذهنی باشه دیگه خطا معنا نداره، چون خطا مال جاییست که حاکی باشه و محکی. وقت بگی این حاکی مطابق با محکی نیست، چطور میگن در علوم حضوری خطا نیست؟ برای اینکه اونجا حاکی و محکی نداره. اگر شما بناست بگید که هر چه هست صور ذهنی، خب پس این خطایی که خودتون مطرح کردید و بهش استدلال کردید اصلا معنا نداره، چون صور ذهنی دیگه هر چه اصلا خودشون هستن دیگه. خطا هستن یعنی چه؟ خطا نداره، هر جوری هر جور تصور کردی همون درستشه، واقعی نداره غیر این صورت که بگی حالا این صورت با اون واقعش مطابق نیست پس خطا. پس خود خطا علامت اینه که یه چیزی در خارج هست. پس خود همین اون مدعا رو از دست شما میگیره که شما گفتی منم و ادراکاتم و ماورایی نیست. نه، خود همین خطا نشون میده که ماورای ما یه چیزی هست. علاوه بر این که شما میگی من خودم و ادراکاتم، خب اینو چرا پذیرفتی؟ خودم رو، یکی میگی من خودم، این از کجا؟ چرا؟ راهی که شما اعتقاد پیدا کردید به اینکه خودتون وجود دارید غیر علمه؟ خب همین علم نسبت به ماورایتون هم هست. چطور؟ علم به خودتون شد معتبر، علم به ماورایتون شد بی اعتبار. چطور شد که علمتون به ادراکاتتون شد معتبر، علمتون به چیزهای خارج از خودتون معتبر نیست؟ اینجا البته استاد در تعلیقه فرمودن که خب او طرف میتونه بگه که یکی از اینها از راه علم حضوری پیدا شد اما یکیش از راه علم حصولی. آقای طباطبایی اینجا راحت میفرمند که خب ما که اثبات کردیم که همه علمهای حصولی منتهی میشه به علم حضوری، یعنی در همه اونها هم یه چیزی رو شما حضوراً میابید که مفهوم ازش میگیرید. پس بنابراین آقای طباطبایی میتونه اینجا این اشکال رو به اینها بکنه بر اساس اون چیزی که خودشون اثبات فرمودن. حالا این چند دسته رو بخونیم. فرمان نعم، قاعدش این بود نعم سر سطر باشه. بعضها اولئک المظهرین للشک، بعضی از این کسانی که اظهار شک میکنن در همه چیز. مبتدا ممن راجع العلوم العقلیه، اینم خبرش، از کسانی هستند که رفتن سراغ مراجعه کردن به علوم عقلی در حالی که خودشون غیر مسلح بودن به اصول منطقی، یعنی در منطق خب یه مروری کردن ولی هضم نشده براشون منطق، نفهمیدن که منطق به چه درد میخوره. و به خصوص صناعت برهان رو که فریضه منطقه در او ورزیده نشدن، بلکه اصلا صناعت خمس رو نخوندن. صناعت خمس آخر منطقه و خیلی گذرا یا اصلا وقت نمیرسه، سال تحصیلی تموم میشه و ورزیده نشدن در صناعت برهان. فشاهد اختلاف الباحثین فی المسائل، اون وقت بعد وقتی اومده سراغ علوم عقلی دیده مشاهده کرده که اهل تحقیق در مسائل اختلاف دارن بل اثبات و نفی، یکی یه چیز رو اثبات میکنه دیگری همونو نفی میکنه. و رعل حجج التی اقاموها علی طرفی نقیض، بعد دید ادله ای را که اینا اقامه کردن بر دو طرف، یکی میگه وجود اصیل، یکی میگه وجود اصیل نیست، اون میگه وجود اصیل باشه محاله، این یکی میگه وجود اصیل نباشه محاله. ولم یقدر لقلت بزاعتهی علا تمییز الحق من الباطل، و قدرتم پیدا نکرده به خاطر کمی سرمایش بر این که جدا کنه حق رو از باطل. فا فتسلمت طرف النقیض فی المسئله بعد المسئله. عبارت بدایه اینطوره، در بعضی از این چاپ هم اصلاح شده، طریق غلطه، طرفی بوده طریق نوشته شده. پس پذیرفته دو طرف نقیض رو در این مسئله بعد از اون مسئله، یعنی مسئله اول که مطرح میشه این طرف رو میپذیره، بعد میبینه طرف دیگه یه نظری داره، اونم دلیل داره، اونم میپذیره. یک طرف گفته بود که من خودم میدونم مجتهد نیستم، برای اینکه حرف زید رو میشنم پای درسش با دلیل، وقتی میگه میبینم حرف خوبیه، بعد میرم پلوی یکی دیگه میبینم اون هم خلاف اینو میگه با دلیل، اونم حرف خوبیه، معلوم میشه که من مجتهد نیستم. پس پذیرفته دو طرف نقیض را در مسئله بعد از مسئله، فعصا از زن بالمنطق، اون وقت اصلا سوء زن به منطق پیدا کرده، گفته منطق اگه بنا بود جلوی خطا رو بگیره، ابن سینا بزرگترین منطقی بود، چرا خودش دچار خطا شد؟ و زعم ان لا طریق الى اصابت الواقع یؤمن معه الخطا فی الفکر، و دیگه یه همچین پنداری براش پیدا شد که راهی نیست به رسیدن به واقع، راهی که ایمن باشیم با وجود اون طریق از خطای در فکر. حالا سبیل العلم به شیء علی ما هو علیه، و دیگه راهی نیست به اینکه علم پیدا کنیم به چیزی اونچنان که هست. خب برخورده با اینها، اولا که و هاذا کما ترا قضا اون بطی منه به امور کثیره، این حرفایی که داره میزنه همونطوری که میبینی حکم قطعی است که از او از ناحیه او شده به امور زیادی، مثل این که یقین داره به این که افکار باحثین متباینن، داره حکم میکنه به این که افکار این اهل تحقیق با هم فرق میکنه، ادلهشون با هم فرق میکنه، بعد میگه یقیناً هیچ ترجیحی هم نداره من غیر ان یترجح بعضها علی بعض، و بعد میگه خب اگه اینطوره پس مستلزم است این تباین افکار و حجج اینکه قاصر باشد حجت به طور مطلق از رسیدن رساندن به واقع، پس معلوم میشه دلیل شخص رو به واقع نمیرسه، چون یه همچین کسی خیلی چیزا رو پذیرفته، فعصا ان یرجع بالتنبیه عن مزعمته، امید هست که برگرده به وسیله تنبه دادن او برگرده از این پندارش. خب چجور؟ فلی و آلج، خوب درمان بشه به ایضاح القوانین المنطقیه، به این که قوانین منطقی براش توضیح بدید که بفهمه، و اراعت قضا یا بدیهیت لا تقبل شک، به او باید ارائه کرد یه قضایای بدیهی که قابل شک نیست، فی حال من الاحوال، اونا اگه اختلاف داشتن در افکارشون در حججشون در بدیهیات که دیگه اختلاف نداشتن، شما چطور شد که در همه چیز شک کردی؟ قضایای بدیهی رو باید به او ارائه کرد که به هیچ حال قابل شک نیست، مثل ضرورتش ثبوت شیء لنفسه که خودش خودشه، و امتناع سلب شیء از نفس، نمیشه خودش خودش نباشه، ولی یبالغ فی تفهیم معانی اجزاء القضایا، باید این مقدار حوصله خرج داد و مبالغه کرد در فهموندن به او معانی مفردات قضایا رو، یعنی مقدم و تالی موضوع و مهمون رو برات براش روشن کرد که خیلی از قضایا جوری هستن که اگر همون طرفین یا اجزای قضیه برای شخص درست تصور بشن تصدیق به دنبالش هست، اون همون بدیهیات اولیه است، اگر شخص دچار تردید میشه به خاطر اینکه اونها رو درست تصور نکرده، ولی یعمر ان یتعلم العلوم الریاضیه، و باید وادار بشه از او خواسته بشه که یاد بگیره علوم ریاضی رو که از دو جهت برای او مفیده، یکی این که ذهنش ورزش میکنه ورزیده میشه، یکی هم این که اونجا دیگه جای شک نیست، فلسفه او رو به شک کشید، اما علوم عقلی منحصر به فلسفه نیست، ریاضیات هم علوم عقلیه، و هناک طائفتان من الشکاکین، در جهان دو دسته دیگه هم از شکاک ها هستند، دون من تقدم ذکرهم، جز اون چهار دسته ای که قبلا ذکر کردیم، فطائفتون یسلمون الانسان و ادراکاته، یه دسته هستن که میپذیرن انسان را، یعنی اما از اینکه خودشون باشن یا دیگران، یعنی انسان ها هستن، ادراکات انسان هم هست، میپذیرن انسان و ادراکات انسان را، اما و یظهرون الشک فی ما وراء ذلک، اما در غیر انسان و ادراکات انسان اظهار شک میکنن در اینکه این میز هست، این کتاب هست، این مثلا میکروفون هست، این اتاق هست، در اینا شک میکنن. و طائفتون اخرى، یه طایفه دیگه، تفتنو، ملتفت شدن، اینا زیرکتر از اون دسته قبلی بودن، به اون چه که در قولشون هست نحن و ادراکاتنا چی هست در این گفته؟ من الاعتراف، از اعتراف به این که للواحد منهم علما به وجود غیرهی من العناصیه و ادراکاتهم، دیدن این جمله خودش اعتراف به این که هر یک از اینها علم داره به وجود غیر خودش از انسانها و ادراکات اون انسانها. اگه علم داره به انسانها و ادراکات انسانها، و پیش خودش حساب کرده یا بهش اعتراض کردن که خب علم شما به زید با علمتون به اون میزی که زید روش نشسته، مثلا صندلی که روش نشسته، چه فرق میکنه؟ فلا فرق، متنبه شدن که فرقی نیست بین این علم، علم به وجود انسانها، و بین غیرهی من الادراکات، و بین علمی که به چیزهای دیگه داریم فرقی نیست. در چی؟ فی خاصت الکشف، در ویژگی کشف اما فی الخارج، چون همه این علم ها کاشفند. اگر اولی رو پذیرفتی به خاطر اینکه کاشفه، خب اون دومی هم چون کشف ذاتی علمه، هم تو که در بحث وجود زه، اگه کشف علم ارزش نداره، پس چرا انسانهای دیگر رو پذیرفتی؟ پس چرا اونجا ارزش پیدا کرد؟ چون دیدن که اینطوره، فبدل الکلام من قولهم، تبدیل کردن اون سخن را، یعنی نحن و ادراکاتنا را، به این گفته که گفتن انا و ادراکاتی. اما و یدفعه، این که اینها مثل بارکلی که اولین دسته بودن، یا کسانی که یه خورده دقیق تر شدن و گفتن انا و ادراکاتی، منشأ این تفکرشون این بود که حسگرا بودن اولا، و ثانیا دیدن که حواس دچار تناقض و اخطاء زیادی هستند. اما ما از همون خطایی که دلیل اونها بوده اینجا استفاده میکنیم و نظر اونها رو رد میکنیم، میگیم و یدفع و ان الانسان ربما یخطا فی ادراکاته، انسان خیلی وقتا خطا میکنه در ادراکاتش، همونطور که شما خودتونم به همین دلیل قائل شدید به ایدئالیز که اخطاء الباصره، مثل خطاهایی که چشم میکنه. خب چشمی آتش چرخون و گرد، یه آتش گرد میبینه در حالی که یه نقطه آتشه، نه یه دایره آتش. یا چیزی رو که مثلا جلوه بزرگ میبینه، خورشید رو چون دوره به اندازه هندونه میبینه، با اینکه خیلی بزرگتر از این زمینه. یا خطاهای لامسه، همون که خود بارکلی مثال زده، گفته سه تا ظرف آب، یکی آب یخ بذار دست راست، یکی آب داغ بذار دست چپ، یه آب ولرم هم بذار وسط، بعد این دو دستا رو، دست راستتون رو بذارید تو اون آب داغ، دست چپتون رو بذارید تو اون آب یخ، بعد یه دفعه هر دو رو بعد از 5 دقیقه در بیارید بکنید تو اون آب بلر. میبینید اون دستی که تو آب داغ بوده میگه چه آب سردی، اون دستی هم که تو آب سرد بوده میگه چه آب گرمی. خب حالا این آب گرمه یا سرد؟ خطای لامسه و غیر اینها از غلطهایی که فکر میکنه. این تعبیر به فکر برای اینه که حواس خطا نمیکنن، اون منم که خطا میکنم، یعنی حس هر جوری که به ما تحویل میده اون ساختمانش همینطور ایجاب میکنه که همونطور تحویل بده، منتها قضاوتی که من بعد از این احساس میکنم خیلی وقتها خطاست. یعنی وقتی که مثلا چشم مرتب تصویر میگیره، ولی اون چون شی سری داره حرکت میکنه، این تصویرهایی که میگیره هنوز تصویر قبلی از بین نرفته، تأثیرش در شبکیه، اون دومی میاد، سومی میاد، به طوری که یه دفعه همه این تصویرها یه جا اونجا جمع میشه. اون چشم کارشو درست انجام داده، منتها من باید درست فکر بکنم، گاهی درست فکر نمیکنم و دوچار خطا میشم. یعنی اون قضاوت کننده بعد از این باید، یا مثل همون دست، دستی که تو آب داغ بود وقتی میذاره تو آب سرد، او درسته تو آب ولرم درسته که میگه این چه آب سردیه، اما در حقیقت اون دست میگه نسبت به اون حالی که من داشتم سرده. یعنی تفاوت درجه اون حرارتی که من دارم با حرارت این آب خیلی زیاده، اما اینو من دیگه غفلت میکنم، من باید این داده حس رو درست تفسیر کنم، میام درست تفسیرم کنم، میگم اصلا آب داغه، باید بگم این آب نسبت به اون آبی که این دست توش بوده سرده، میگم این آب سرده، باید بگم این آب نسبت به اون آب سرده، نه نسبت به آب معمولی، نسبت به این آبی که الان دست من توش بوده. چنان که اگر اون دست تو آب یخ بود بعد در میامزم تو آب ولرم، دست میگه چه آب داغی، درسته اون داره حکم درست به من تحویل میده، برای اینکه اون تفاوت بسیاری رو داره به من خبر میده بین آب اولی و آب دومی، اما من این تفاوت رو مطلق بین آب وسطی و کل آب در نظر میگیرم، باید بگم این آب وسطی با اون آبی که اول دست توش بود خیلی تفاوت داره، تفاوتش تفاوتی است که بین یک آب معمولی هست با یک آب جوش، اینقدر بین هم فاصله. ولی خب من اینو درست تحلیل نمی کنم، میگم این آب وسطیه با آبهای معمولی الان همون فاصله رو داره، با اینکه با اون آبهای معمولی که دست من خبر نداد، با اون آبی که توش بود داره اون فاصله رو تو. مثلا میگه 30 درجه با هم فاصله داره، حس داره یه همچین تفاوتی رو درک میکنه، اما این 30 درجه بین اون آب سرده است و آب ولرمه، نه بین آبای معمولی و این آب ولرم. بالاخره فکر خطا میکنه، این همون بحثی است که آقای طباطبایی رضوان الله تعالی در اصول فلسفه دارن که حس هیچگاه خطا نمیکنه، خطا همواره در فکره که بعد تطبیق میکنه، بعد تفسیر میکنه. ولولا ان هناک حقائق خارجیتن یطابقها الادراک اولا یطابقها، حالا همین خطاها که شما بهش استناد کردی، بگیم اگر نبود در جهان یه حقایق خارجی که ادراک یه وقت با اونا مطابقه یه وقت مطابق نیست، لم یستاق انزاله، اصلا خطا درست در نمی اومد، چون خطا در جایی که فقط شما حاکی دارید، یعنی وقتی حاکی فقط دارید در حقیقت حاکی نیست، چون حاکی و محکی متضایفن، فقط یه صور ذهنی دارید، واقعی نداره. خب اگر واقعی ندارند این صور ذهنی، چیزی در خارج نیست، همون خودشونن و خودشون، یه چه معنی داره خطا باشه؟ شما چیزی که میابید همون صور ذهنی، حالا این صور ذهنی مطابق با واقع، واقع شما حق نداری حرف بزنید، واقعی نیست. پس همین که میگی خطاست، معلوم میشه یه واقعی هست و این صورت ذهنی با او مطابق نیست. علاوه بر این که شما بگی ادراک خودتون و ادراک ادراکاتتون، این یه ادراک قطعیه، من خودم رو که درک میکنم میپذیرم، ادراکات خودم رو هم که درک میکنم، یعنی میگه من موجودم، این یه تصدیقیست پذیرفته، ادراکات من موجوده، این یه تصدیقیست یقینی و میپذیرم، اما ماوراء ذلک من الادراکات، این که درک میکنم که حالا این میزم موجوده، این کتابم موجوده، اینا هم تصدیقاته، اینا هم قضایاییست، اما اینا شک دارم درش، تمام اینا تبدیل میشن به شک. میگه این فرق بین اونا و اینا مجازفتون بینه، یعنی یه حرف بیحسابه که در بیحسابی خیلی روشنه که بیحسابه. خب چه اساسی فرق میذارید بین اینها؟ دسته هفتم از سوفسطاییان همونهایی هستن که باز حسگرا هستن و فیزیولوژیست، یا در روانشناسی در قسمتی که از فیزیولوژی حواس بحث میکنه، ادراک و احساس بحث میکنه، اونجا یه مسائلی رو دیدن و اومدن سوفسطایی شدن، به این طور که گفتن آقا علوم تجربی به ما نشون میده که اون چه در خارج از حواسه با اون چی که در حواس ما ظاهر میشه فرق میکنه، من مثلا تصور سفیدی برام حاصل میشه اما در خارج سفیدی نیست، علم اثبات کرده که مجموعه امواج نور وقتی میان برخورد میکنن به یک سطحی، اگر اون سطح سطحی باشه که هیچ یک از این امواج مختلف رو در خود جذب نکنه و همه رو منعکس کنه، وقت در شبکیه من تمام اون امواج جمع میشن و به من احسا احساس نور دست میده، همون اینکه نوری نور سفیدی در خارج بشه، سفیدی ها نه احساس، سفیدی در خارج نیست، اون چه هست یه امواج مختلف میده. و همینطور در بقیه، یا مثلا در مورد صدا هم که علوم اثبات کردن که این صدای تاپی که شما میشنوید این در خارج نیست، در خارج فقط امواجه، منتها این امواج وقتی برخورد میکنه به سماخ این حالت به شما دست میده که یه صدای تاپی اونجا براتون احساس میشه، یعنی که در خارج هست، در خارج امواجی بیش نیست. خب پس بنابراین علوم کاملا به ما میگن که اون چه در خارج از حواسه با اون چه که در حواسه با هم فرق داره. از طرف دیگه هم با خارج فرق داره، پس بنابراین یقینا اون چرا که ما میفهمیم در همه جا با خارجش فرق داره، پس بنابراین ما باید در همه ادراکاتمون شک بکنیم. آقای طباطبایی میفرمان که خب اگر همطور که شما میگید همه ادراکات ما به حس منتهی میشه اولا، و ثانیا حس هم که همیشه دوچار خطا، خب شما از کجا فهمیدید که واقع این سفیدی اون امواجه، اون ارتعاشات، از کجا فهمیدید که واقعش اونه و میگید حالا اون چرا که من درک میکنم با واقع فرق میکنه؟ شبیه همون که گفتیم خطا، منتها اینجا جزمن این طرف داره میگه، میگه واقعش امواجه، میگه من کجا فهمیدی؟ مگه غیر راه حواس راه دیگه ای شما داری؟ مگه بنا نیست تمام ادراکات شما از راه حواس باشه؟ چطور فهمیدی که واقعش، یعنی اون یکیش خطا نیست؟ یعنی در واقع اینجا دو تا علم دارید، شما یک علم دارید به این که این کاغذ سفیده این خطاست، این تخته سفیده این خطاست، اما یه علمم دارید به این که حالا سفیدی نیست پس چیه؟ امواج نوره که برخورد کرده به اون سد و برخورد کرده به شبکیه من، اینه که میگید خطا نیست؟ چون میگید واقعش اینه اونو میگید خطاست، میگید چون واقعش ارتعاشاته پس بنابراین اون ادراک سفیدی خطاست. خب این واقع رو از کجا فهمیدید؟ اگه بنا باشه انسان هیچ راهی به خارج نداشته باشه، پس اصل این هم وقتی اینو نفهمید وقت حکم به خطا هم نمیتونید بکنید. بنابراین راه داره، یعنی همون جایی که این طرف داره میگه خودش بدون اینکه ملتفت باشه ناخودآگاه داره میپذیره که انسان یه حقایقی رو از خارج درک میکنه، منتها هیچ کس هم در عالم نیومده بگه تمام علوم ما ثوابه، بالاخره انسان خطا میکنه، به خصوص اگر بنا باشه که تنها راه شناخت حس باشه و انسانی وجود نداشته باشه بعد از این دستگاه‌های حسی که تجزیه و تحلیل بکنه، البته مسیری جز شک، یعنی سرنوشتی جز شک برای انسان نخواهد بود، اما مایی هم داریم که بعد از اینکه حواس گرفتند اون چرا که باید از خارج بگیرن، اون میاد میشینه و تجزیه و تحلیل میکنه، اون قاضیه، وقتی ما اون قاضی رو داریم در نمیمونیم. و من از سفسطه قول القائل، یک نوع سفسطه هم، نوع هفتم سفسطه قول کسانی است که میگویند ان الذی یفیده البحث التجربی ان المحسوسات بما لها من الوجود الخارجی لیست تطابق صورها التی فی الحس. گفتن اون چرا که به ما میدهد پژوهش های تجربی این که این است که محسوسات با اون چه که برای اونهاست از وجود خارجی، یعنی محسوسات واقعی، وجود خارجی محسوسات مطابق نیست با اون صورشون که در حس ما هستن. وقتی اینجا در بدایه توضیح دادن که مثلا این تصویر سفیدی که ما میبینیم در حقیقت یه امواجیه، صدایی که ما درک میکنیم در حقیقت یه امواجیه، و همینطور در بقیه حواس هر کدوم یه تأثری در درون ما پیدا میشه اما واقعش یه چیز دیگریه. پس علوم تجربه ما گفتن که محسوسات وجود واقعی محسوسات با اون صوری که در حس دارن با هم فرق میکنه و از کانت العلوم تنتهی الالحس، و چون همه علوم ما هم به حس منتهی میشه، فلا شیء من العلوم معلوم یطابق الخارج، پس هیچ معلوم به ذاتی مطابق با خارج نیست، یا فلا شیء من العلوم یطابق، پس هیچ یک از علوم مطابق خارج نیست، به حیث یکشف عن حقیقتن، مطابق به این معنا که کاشف باشه از یک حقیقتی، حقیقتی رو درست به ما نشون بده، و یدفعه، و من این نوع سفسطر هم جواب میدیم به این که اذا کان الحس لا یکشف عن حقیقت المحسوس، وقتی که فرض اینه که حس کاشف نیست از حقیقت محسوس، الا ما هو علی فی الخارج، اونطوری که در خارج هست، و سائر العلوم منتهیتون الی الحس، سائر علوم هم که به حس منتهی میشن، یا و سائر العلوم منتهیتن الی الحس، که عد باشه بر اسم خبر اون کانه، یعنی اذا کان الحس لا یکشف عن حقیقت المحسوس، و اذا کان سائر العلوم منتهیتن الی الحس، که حکم سایر علوم هم قهرن حکم حس خواهد بود، چون اون اساسه، اگه اون خراب شد تمام علوم هم که مبتنی بر اونن خراب میشن. فمن این زهر، از کجا برای شما به دست آمد که حقایق خارجیه علا خلاف ما یناله الحس، حقایق خارجی بر خلاف اونه، از کجا فهمید که واقعش اون امواجه، حقایق خارجی برخلاف این تصوری است که شما پیدا کردید، در حالی که والمفروض اینجا علامت استفهام نباید میذاش، بعد بعد از اون کلمه الخارج میذاش، چون اون جمله دنباله این استفهامه، یا از کجا به دست آمد که حقایق خارجی برخلاف اون است که حس بهش رسیده، در حالی که فرض اینه که کل ادراکن اسم ان حسیون او منتهن علی الحس خبرش، در حالی که فرض اینه که همه ادراکات ما یا خودش حسیه یا منتهی به حس میشه، ولا سبیل للحس الا الخارج، و حس هم که راهی به خارج نداره. پس شما از کجا فهمیدید که امواجی در خارج هست و واقع این تصوراتی که ما داریم از رنگ ها رنگ نیست بلکه چیز امواجه. فمعال القول الی سفسطه، پس بازگشت این سخنی که شما داری به سفسطه است، به این است که بالاخره دارید واقع رو اونچنان که هست، یعنی این حرف، فکر نکنید که شما مثلا، چون خودشون ملتفت نبودن که سفسطه هست حرفشون، خیال میکردن مثلا واقع گرا هستن، ولی این استدلال و این بیان بفرمایند که اونجاش هم باید شک بکنی، از کجا فهمیدی؟ بازگشت این سخن که همه ادراکات ما به حس منتهی میشه و حس هم مطابق با خارج نیست، راهی جز سفسطه نیست. کما اینکه معال قول به اینکه صور ذهنی اشباه امور خارجیه هستن، که یه عده از همینا باز همین حرفو زدن، کسانی که در وجود ذهنی قائل شدن به شبه، سرش همین بوده که گفتن ما وقتی فیزیولوژی حواس رو خوندیم دیدیم که در حواس یه فعل و انفعالاتی هست غیر اونیست که واقع خارجی هست، در حواس مثلا یه امواجی در خود حواس پیدا میشه و اینا به مغز منتقل میشه، اما نه اینکه عکسی مثلا از شی گرفته میشه و به حس میرسه و حس هم اونو منتقل میکنه به مغز، که همونطور که اون سفسطه هست اینم سفسطه هست. نوع هشتم سفسطه این است که کسانی اومدن گفتن که همه علم های ما ظن است، یعنی ما خیال میکنیم این دو تا چهار تا گمانی است. البته ابن سینا یه حرف داره که خیلی خیلی از علم هایی که افراد دارن اینا علم نیست، ظنه. اون حرف درسته، اشکال در جاییه که کسی به طور کلی بگه همه علم های ما ظنه، این هفت فرمان سفسطه، برای اینکه این ریشه خودش هم میکنه، میگیم شما که میگید همه علم های ما ظنه، خود این قضیه که شما الان دارید داد ازش میزنید، موضوعش علم های ما و محمولش ظنه و کلی هم هست، کل علم لنا یا کل علومنا زنون، جمیع علومنا زنون. این چی؟ اینم یه علمیه، یه شناختیه شما پیدا کردی، اینم زنه. خب این زنه که پس همینم که شما میگید چیز رو خبر نمیدید. گمان میکنید که همه علم های ما زنه، اما اگر نه میگید نه اینو گمان نمیکنید. خب پس ما یه علمی پیدا کردیم که زن نیست و همین قضیه است. پس خودش رو نقض کرد. کل علوم نازنون، جمیع علوم نازنون، به هر حال یا هیچ ارزشی نداره برای اینکه زنه، یا اگر یقینیه پس خودش رو نقض میکنه. چون وقتی همه سمون که طرف بگه همه حرف های من دروغه، منتها اون همه حرف های من دروغه یه اخبار انشائی و اعتباریه، یعنی میخواد بگه من بنا دارم هرچی میگم دروغ، اما من بنا دارم در مورد وجود مختار یه حرفه. یه وقت میخواید بگید ضرورتاً این چنین هست واقع که هیچ علمی علم نیست، نه اینکه من میخوام این کار بکنم، نه اصلا همه علم ها ظنن واقعن. این نمیشه بگی یه موردش استثناء خورده، چون این بیان حال خود من نیست که حالا بگم من وقتی میگم مقصودم، بلکه این بیان یک رابطه ضروری است بین موضوع و محمول. این یه حکم عقلیه نه یه حکم شخصیه. میخواید بگید بین علم، اون چیزایی که ما علم میدونیم، و بین زن بودن رابطه ضروریه، چون میخواید بگید یقینیه دیگه، یعنی همه علم های ما زنه. بین علم های ما و زن بودن، نه اینکه من بنا دارم علم هام رو همه رو زن بدونم، نه بنای من نیست، واقعا اینطوره. آیا واقعا اینطوره یعنی یه قانون عقلیه؟ قانون عقلی که حتی در یه مورد هم قابل تخصیص نیست، بنابراین خودش رو هم شامل میشه. این هم یه دسته. فرمان و من از سفسطه ای زن، قول القائل، قول کسی است که بگه انما نعده علوما زنون، بگه اون چرا که ما، یعنی همه این ما موصوله است که مفید عمومه، هر چرا که ما میشماریم علم، نه همه زنه. زنه یعنی چه؟ یعنی لیست من العلم المانع من النقیض فیشه. اون علم یعنی یقین، اعتقاد 100% که جلوی نقیضشو ببنده نیست، همش احتمال خلاف داره. حتی من خودم که میگم من خودم هستم، اینم احتمال خلاف داره، احتمال داره نباشه. که میگم دو تا چهار تا، همونم احتمال خلاف داره، ممکن دو تا دو تا بشه، مثل مارسیساس یه وقت میگفتن. و یدفعه، فرمان اگه این حرف کسی زد دفع میکنه، که انها زل قول، همین حرفی که شما میزنی که میگه این نما نعده علوما زنون، این به عینهی قضیتون علمیه، این خودش به عینه شخصا یک قضیه است، قضیه است علمیه، یعنی قضیه است که شما نسبت به این دیگه زن ندارید، نسبت به این صفر پابندی 100%. ای بگید نه خودش هم زنیه، میگه ولو کانه زنیه، ای بگید نه این زنیه که خب لم یفت، افاده نمی کنه که ان العلوم زنون، اون مدعای شما رو نمیرسونه. بل افاده از زن به انها زنون، بلکه مفید زن نبین است که زنونه، و زن هم که ارزش نداره، یعنی هم که شما میخواستی همه چیزو بیارزش کنی، حرف خودت هم بیارزش میشه. فتعمل ها، در این حرف تعمل کن و عبرت بگی، یه وقت دوچار این وسوسه ها و شبه ها نشی. فرمان یه نوع سفسطه هم اینه که کسانی میگن که علوم نسبی هن. علوم نسبی هن، مثل همین حرف پوچی که بعضی ها قائلن به این که هر چی شما علم پیدا کردی به هر چی در همون شرایط درست، اما اگر یه معلوم جدیدی پیدا بکنی مطمئنن اون باید تحول پیدا کنه. حالا چه نوع تحولی؟ بعد از این همه اصلاحات و پایین بالا گفتن تحول ممکنه به این نحو باشه که تثبیت بشه، هم تأکید بشه. ممکن هم هست به این باشه که تغییر بکنه، کسی حرف غلطی میزنه میخواد در نره از زیر حرفش، از اول تا آخر پاش وایسه، میگه ها اون تحولی که من گفتم تحول ولو به این که تأکید بشه. میگیم همینم که بگی باز لازمه شک و نسبیته. چرا؟ برای اینکه الان من علمی که دارم با آمدن یک معلوم جدید ولو هیچ ارتباطی هم نداره، این علم مثلا نماز واجب هسته، اون معلوم جدید این است که فلز در حرارت منبسط میشه، من تا حال نمیدونستم، حالا امروز فهمیدم، تا اون اومد این باید تحول، تحولش حتمیه، اما نمیدونیم تحولش به این نحوه که تغییر پیدا کنه یا تأکید. پس از همین حالا باید در همین شک داشته باشیم در نماز واجبه. پس این که داد میزنن که نه آقا این نسبیت نیست و این شک نیست و اینها، این نه، یا از حرفتون برگشتید یا اگه حرف اونه که این عین نسبیته، عین شکه. بالاخره حالا یه عده همینو میگن به اختلاف شرایط هستی انسان علمهاش فرق میکنه. ما هیچ علمی نداریم که کلی باشه، هیچ علمی نداریم که دائمی باشه، هیچ علمی نداریم که مطلق باشه، هیچ علمی نداریم که ضروری باشه. برای من اینام از همون قبیله که خودش ریشه خودشو میزنه. برای اینکه اولین سوالی که میشه نسبت به خود همین قضیه است، میگم این که شما میگید هیچ علمی نداریم که مطلق باشه، خود این یه قضیه است، خود این مطلقه یا نه؟ اگه اینم نسبیه خب پس فاتحهشو بخون، یعنی فقط برای این مورد خوبه، مورد بعد هیچ علمی داریم نسبیه، یه ساعت دیگه نه علمی میشه پیدا بشه که مطلق بشه. پس بنابراین اگر شامل خودش میشه که خودش هم از ارزش میفت، اگر نه شامل خودش نمیشه پس خودش شد علم مطلق. پس اگر نسبیه یعنی بالاخره این تمام شدنیه و یه علم مطلقی بالاخره محقق خواهد شد، اگر نه شامل خودش نمیشه، این خودش مطلقه پس خودش علم مطلقه، پس به هر حال کسی که یه همچین ادعایی میکنه داره اعتقاد خودش رو به علم مطلق اعلام میکنه، برای اینکه نسبی بودن این مستلزم علم مطلقه، مطلق بودن اینم که خودش علم مطلقه. و همینطور این که میگه هیچ علم کلی نداریم، خب میگیم همین خودش یه کلی، این کلیه دیگه، میگید هیچ، خب میگیم هیچ علم کلی که نداره، این آیا کلیت نداره یا داره؟ اگه کلیت نداره خب یعنی پس بعضی از علوم هستن که کلی هن، بس معلوم شد که هیچ علم کلی نداریم، درست نیست، بعضی علوم کلی، اگه نه این خودش کلیه خب از خودش یه کلی. و همینطور در بقیه ادعاها، این که میگه هیچ علم دائمی نیست، میگیم پس خود این حالا دائم هست یا نیست؟ اگه این دائمی هست که خب خودش دادی علم دائم، اگه این دائمی نیست پس یعنی یه وقتی میشه که هیچ علمی دائمی نیست، بعد رخت خودشو برداره و بره، یعنی پس یه علم دائمی محقق میشه، پس هیچش از بین میره. و کذا قول القائل، همینطور گفته اون کسی که میگوید ان علومنا نسبیتون، نسبیان مختلفتون به اختلاف شرایط الوجود، فرق میکنن به اختلاف شرایط هستی، فهناک به نسبت الی کل شرطین ال، پس در جهان نسبت به هر شرایط و اوضاع و احوالی یه علمیه، ولیس هناک علم مطلق، علم مطلقی نیست، علم دائمی نیست، علم کلی نیست، علم ضروری نیست. اینا که این حرفا رو میزنن به خاطر اینکه عقلشون به تعبیر قرآن به چشمشونه، گفتن که ارن الله جهره، مثل قوم موسی گفتن که تا خدا رو به ما نشون ندی، آشکار نبینیم، معتقد نمیشیم. یعنی کسانی هستن که تنها علم رو از راه همین فیزیک، علوم تجربی آموختن و معتقدن به اینکه گویا همه علما از این قبیله. البته فیزیک هر 100 سالی 200 سالی کلن متحول میشه. چرا؟ برای اینکه علوم تجربی از اول علم نیست، اسمشو گذاشتن علم، حقیقتا اینا یقینی نیست، همونطوری که خود دانشمندان علوم تجربی گفتن اینها ارزششون 95 الی 99% یعنی همیشه یه 5% یا 1% احتمال خلاف هست که یه وقت ممکنه همون 1% اینقدر تقویت بشه که جای اون 99% رو بگیره و 99% تبدیل بشه به 1%، کما اینکه میبینیم در فیزیک نظریه های کاملا متعاکس هم به وجود. اینا چون با این علم سر و کار داشتن خیال کردن که هرچی علمم هست همینطوره، در حالی که دو تا چهار تا یعنی مسائل ریاضی هم که آقای طباطبایی فرمود باید به اینا گفت برن ریاضی بخونن و بیان سراغ بدیهیات، اینکه شی در عین اینکه خودش هست نمیشه خودش نباشه، سلب شی از نفس محاله، اجتماع نقیض این محاله، این در هیچ تاریخی عقل هیچ کسی نیومد که خلاف این رو بگه مگه کس دیوونه باشه، الا عقل سالم این رو از روز اول فهمیده تا حالا داره تأییدش میکنه. و هذهی اقوال ناقضتون لنفسها، اینها گفته هاییست که خودش رو نقض میکنه. چطور؟ فقولهم یعنی فإن قولهم، زیرا این گفته ای اونها که میگن العلوم نسبیتون ان کان نفسه قولا نسبیا، اگر خودش یه حرف نسبیه خب یعنی چه؟ یعنی این در تمام موارد درست نیست، یعنی در بعضی موارد این حرف باید گذاشته بشه کنار. خب پس اثبت انه هناک قولا مطلقا، پس اثبات میکنه که در همون موردی که این میره کنار یعنی اون علم نسبی نیست، قهرا علم چیه؟ مطلق. پس در جهان یه قول مطلقی هست، فنقض نفسه، پس همین نقض میکنه خودش رو با نسبی بودنش. ولو کان قولا مطلقا، اگر نه خودش دیگه یک علم مطلقه، خب ثبت بهی قول مطلق، پس با خودش قول مطلق ثابت شد، یعنی خودش میگه من قول مطلقم. فنقض نفسه، باز خودش رو نقض میکنه با خودش، برای اینکه خودش میگه هیچ قول مطلقی نیست در حالی که خود این قول مطلق. و کذا قولهم لا علم مطلقا، علم مطلق نیست، یا لا علم کلیا ان کان نفسه کلیا، ببخشید، و قولهم اینجا اول جمله است، بعد این نقطه بود بعد از لا علم مطلقا، و همینطور از قول هم لا علم مطلقا، یعنی اونجا قول رو ما موضوع قرار دادیم، گفته رو موضوع قرار دادیم، قضیه رو موضوع قرار دادیم، حالا علم به اون قضیه رو موضوع قرار بدید. و اما اول جمله بعد اینه و قول هم لا علم کلیا، این که میگن هیچ علم کلی نیست، باز همینطوره، ان کان نفسه کلیان، اگر خود کلیه خب نقض نفسه، پس خودش رو نقض کرد، چون خودش یه قول کلیه پس اون کلیت خودش از بین رفت. و این لم یکن کلی، یا اگر خودش کلی نیست، ثبت بهی قول کلی، یعنی کلی نیست، یعنی در بعضی موارد این حرف درست نیست، خب پس معلوم میشه در اون موردی که درست نیست یعنی اون حرف حرف کلیه که این در اونجا درست نیست، پس ثابت میشه به وسیله همین که این خودش کلی نیست، این که یه قول کلی هست که ناقض کلیت اینه، نمیتونه با وجود اون این کلی باشه. فنقض نفس. اکزا قولهم لا علم دائما، یا قولهم لا علم ضروریا، ینقضان انفسهم، خودشون رو نقض میکنن، کیف ما فرضا، چه بگی دائم هست چه بگی دائم نیست، اگه بگی علم دائمی نداریم خودش دائمی است، خب پس خودش رو نقض کرد، اگه دائمی نیست پس یعنی یه جایی پیدا میشه که یه علمی هست که اون علم دائمیه. شما که میگی لا علم ضروریا، از دو حال خارج نیست، یا اینو میگی ضروریه خب پس خودش رو نقض کرد، یا خود این ضروری نیست یعنی پس ضرورت نداره، ممکنه یه جایی یه علمی پیدا بشه که ضروریه پس باز خودشو نقض کرد. السلام علیکم و رحمت الله. آم ببخشید یه سطر مونده. نعم بله، میفرمان نسبیت در یه جا هست و اون در علوم اعتباری که در این فصل بعد مطرح میشه، که ما اعتباری به معانی مختلف داریم، یکی اعتبارات اجتماعیه، اعتبارات اجتماعی مثل این که چند نفر میخوان برن مثلا یه مسافرتی، برای این که نظام داشته باشه این سفرشون یکی رو رئیس میکنن، میگن آقا شما سرپرست، یه جلسه تشکیل شده میگن یه نفر رئیس جلسه، خب این رئیس جلسه است، مال تو جلسه، جلسه که تموم شد کسی سبزی هم براش خوردن میکن، یعنی رئیس بودنش نسبیه در حد همین تو این جلسه. این علوم اعتباری این شخص رو مثلا بهش یه اختیاراتی میدن، ولی تا هر وقت که این اختیارات رو داره، هر وقت که
مثلا عدم کفایتش رو تسبیب کردن هیچ میشه، باید مثلا لباس زنونه بپوشه و در بره. نعم فی العلوم العملیه شعب من النسبیه، بله در علومی که مربوط میشه به عمل، اون هم برای اینکه کار زندگی بگذره، علوم عملی یعنی این. اینا البته شایبه ای از نسبیت هست که تحت الاشاره الیه ان شاء الله تعالی در همین فصل بعد. السلام علیکم.